خوشی‌های دولت مردان و همه نیروهای مخلص به انقلاب مطلع هستیم. ما از بیداری نیروهای مدافع نظام، سربازان گمنام، سپاه، بسیج و ارتش مطلع هستیم، ولی انتظار ما از دولت مردان محترم اولویت بندی نیازهای کشور، تولید، صنعت، اقتصاد، به ویژه اولویت قائل شدن برای نیازهای معیشتی مردم عزیز، اولویت قائل شدن برای اشتغال جوانان، برنامه ریزی برای توزیع عادلانه، نظارت دقیق بر منابع حیاتی کشور داریم. جناب آقای دکتر لاجانی، ما ارزان می دهیم اما کالای گران می خریم. در کجای دنیا چنین وضعیتی رو سراغ دارید؟ با توجه به شرایط سخت جامعه و فرهنگیان کشور، در حال حاضر انتظار تدبیر جامع از سوی ریاست جمهور داریم، برای اینکه فرهنگیان انتظار دارند. فرهنگیان عزیز، نجیب و بزرگوار ما انتظار دارند تا ریاست محترم جمهور شخصیتی فاضل، چهره ملی برای ختم مشکلات عدیده وزارت آموزش و پرورش معرفی نمایند. هنوز ابتدای صحبت است. به نظر می رسد که اراده دولت و مجلس بر این قرار گرفته است فردی با تجربه، فهیم، توانمند از میان یاران انقلاب سکان این کشتی به طوفان افتاده رو به دست بگیرن. امیدوارم این نیت خیر جامعه عمل بپوشد و فرهنگیان متولی دلاوری رو پیدا نمایند. و اما از دولت می خواهم در برنامه ششم پیشنهاد خود دولت بخش معادن را به عنوان پیشران اقتصادی کشور عنوان کرد. از دولت می خواهم به رهبری مجلس و مردم، هنوز یک دقیقه بیشترش، مردم بگوید چه کرده است. این در حالی است که رهبری فرمودند معدن می تواند جایگزین نفت شود. ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در دو با ورزش حرفه‌ای و قهرمانی دو بازوی قوی برای اتحاد ملی، نشاط و شادابی جامعه است. هزینه در ورزش بزرگترین سرمایه گذاری در سلامت کشور است. صعود مقتدرانه، یک لحظه، صعود مقتدرانه و بی‌حاشیه و اخلاق مدار تیم فوتبال گلگوهر را به لیگ برتر نشانه غرور.
خیلی متشکرم جناب آقای سلیمانی.
مؤثر برای رخنمایی در تراز ملی و بین المللی می دانم.
تشکر.
مدیریت ورزشی با فرهنگ ارتباط قوی دارد. چنانچه
جناب آقای سلیمانی،
نیروهای بومی
298. جناب آقای سلیمانی 298. جناب آقای سلیمانی 298 بفهمید. بفرمایید جناب آقای سلیمانی.
من برعکس روشم
298 رو
روشن فرمان میکروفون
از روشن آقای سلیمانی روشن میکروفون یک کمی نزدیک بکنید، روشن
کنید، از میکروفون بغلی استفاده کنید. 297 رو
اینجا روشنه.
298
نقد شد که
نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز میخوام برخلاف روش معمول که تذکرات به مسئولین اجرایی کشوره، من ریاست محترم مجلس را مورد خطاب قرار دهم. جناب آقای دکتر لاریجانی عزیز، ریاست محترم مجلس، امروز عرض من با جناب عالی است در مناظره ای که صدا و سیما دعوت کرده بود و بنده به اتفاق 3 نفر از نمایندگان محترم شرکت کرده بودم در رابطه با نحوه اعمال افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان و بازنشستگان، مطالبی بیان شد که در اجراء بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس که مقرر داشته حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانون نمایندگان جز وظایف و تکالیف است که هیئت رئیس محترم به عهده دارد، در اون جلسه گفته شد که بند 158 مصوب مجلس نیست و از در پشتی وارد این قانون شده. به این اهانت بود به مجلس و مصوبات مجلس. به عنوان دیگری که نمی شود اون لفظی که در اونجا گفته شد من بیان کنم. من خواهش می کنم جناب عالی بفرمایید آیا آنچه ابلاغ کرده اید به موجب مقررات قانون بودجه 1398، چه در صدر بند الف بند تبصره 12، چه در بند یای آن، چه در بند 158 تغییرات اعلامی مجلس به دولت برای اجرا تماما مصوب و با قابل اجراست یا نه و به طریق دیگری اعمال شده است؟
خیلی خیلی ممنون.
عرض شد که مجلس در پشتی نداری، هرچه هست همونیست که مصوب هست و ابلاغ میشه. این بیانات هم بیانات نادرستیست. اون چی که مجلس تصویب کرده این بود که برای حقوق کارکنان 400 تومان قطعی اضافه میشود، ما بقیه هم با ضریبی که این 400 هم جزء ضریب محسوب میشود. بنابراین این مطلب مصوب مجلس همین هم باید اجرا بشه و پیگیری کنیم.
خیلی متشکرم. نفر بعد جناب آقای غلام محمد زارعی، نماینده محترم بوی رحمت، شماره صندلی 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه وضعیت تصادفات در جاده های استان کوگل و بوی رحمت به یک کابوس وحشتناک برای مردم و مسئولان تبدیل شده. هر روز شاهد تصادفی خونبار. استان کوگل و بوی رحمت به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال جنوب دارای 480 کیلومتر راه اصلی و 932 کیلومتر راه فرعی است. به همین دلیل تردد بسیار زیادی در این مسیرها انجام میشه که به عنوان نمونه مسیر یاسوج به اصفهان در سال جاری قریب به 6 میلیون خودرو تردد نموده بر اساس ناوگان شماری. در مسیر یاسوج شیراز 2.5 میلیون خودرو و در مسیر بامیدان گتساران 5 میلیون خودرو تردد کرده. این تردد سنگین و وضعیت نابسامان جاده ها از عرض جاده ها و نقاط حادثه خیز متاسفانه از اول سال جاری تا کنون 3215 نفر به دلیل تصادفات یا مصدوم شدید شدند و یا جان خود را از دست دادند که از این تعداد 60 نفر جان خود را از دست دادند و این معادل حادثه خونبار هواپیماست که در آخرین تصادفی که در هفته گذشته انجام شد 3 دانشجوی نخبه دانشگاهی یاسوج متاسفانه جان به جان آفرین سپردند که من همینجا از خانواده های اونها به خانواده اون عرض تسلیت دارم. واقعا من نمیدونم اینجا کی باید پاسخ بده، ما مشکل رو با کی طرح بکنیم که این جاده هایی که نقش ملی دارند چرا در چین وضعیتی هستند و هر روز شاهد این تصادفات.
خیلی متشکرم.
من از رئیس جمهور محترم، وزیر محترم راه شهرسازی درخواست میکنم واقعا به صورت ویژه به این معضل رسیدگی کنند، نگاه جدی و مسئولانه به وضعیت راه‌های این استان میتونه جلوی این حوادث خونبار رو بگیره.
خیلی ممنون جناب آقای زارعی.
تشکر میکنم.
جناب آقای سید حسین نقوی حسینی، نماینده محترم ورامین، شماره صندلی 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر لاریجانی، درخواست میکنم که به دولت محترم و به ویژه وزارت جهاد این تذکر داده بشه که گندمکاران ما دارن گندماشون رو تحویل سیلو میدن. دوباره مثل پارسال نشه که ما 6 ماه 7 ماه از این تریبون مجلس همه همکاران تذکر پول گندم میدادن. بالاخره کشاورز گندم کاشته، پول کود و بذر و آب و تراکتور داده، اینا را قسطی گرفته به امید اینکه سر خرمن بتونه پول اونا رو بپردازه. حالا گندم ها رو تحویل میدن، دولت دوباره اونا رو 7-8 ماه علاف میکنه و پول اونا رو پرداخت نمیکنه. تذکر بدیم دولت امسال سر وقت با تحویل گندم پول گندمکارها رو بده. دوم اینکه از رئیس جمهور محترم درخواست میکنم در این 1-2 سال باقی مانده از دولت محترمشون این نیروهای قراردادی، پیمانی، خرید خدمت، شرکتی، حجمی و غیره رو که بعضی از اونها تکلیف قانونی هم دارن تعیین تکلیف بکنه. واقعا آدم شرمنده میشه. دولت متعهد شده یه نیروی پیمانی 5 ساله رو در آموزش و پرورش بعد از 5 سال تبدیل وضعیت بکنه، الان 10 سال پیمانی تبدیل وضعیت نشده. پیش تابستانی ها، نهضتی ها در دستگاه قضا آزمون گرفته شده، 6700 نفر آزمون گرفته شده، گزینش شدن، استخدامشون همینجور رو هوا مونده، نیروهای شورای حل اختلاف همینجور، نیروهای قراردادی وزارت کشور در فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها معطل موندن، بلا تکلیف موندن. تکلیف این نیروها رو انشالله روشن بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای ده مرده 142 بفهمید. جناب آقای ده مرده.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. از فرمایشات ولی امر مسلمین جهان در ملاقات نخست وزیر ژاپن با ایشان کمال تشکر داریم و به وجودشون افتخار و به خود میبالیم که چنین رهبری داریم. تشکر ویژه از حضور مرتب و برخورد عالمانه و منطقی جناب آقای دکتر امیری معاون محترم رئیس جمهور. دولت در رابطه با برجام مقتدرانه به وظیفه عمل کنید. چرا این همه انفعال؟ یارانه کالای اساسی 14 میلیارد دلار و حامله های انرژی در جیب مردم ننشست. وزیر محترم نیرو در رابطه با انتقال آب از دریای عمان به زاهدان و سیستان، تبخیر و رسوب گذاری، درختکاری حاشیه چانیمه ها، نیروگاه بادی میر نادر، فاضلاب سیستان، چرا اقدام جدی صورت نمیگیرد؟ درخواست به حق مردم محترم سیستان، اجرای بسته کامل سیل شبیه استانهای دیگر میباشد. وزیر محترم کشور، چرا در رابطه با وادارچه مرز سیستان علارغم داشتن قانون و به سبب اقدام مقتضی به عمل نمیاد؟
خیلی متشکرم.
ریاست محترم قوه قضاییه، مردم از شما انتظار دارند جهت آرامش مردم، آرامش مفسدین اقتصادی،
خیلی
دانه داشتا را به خطر اندازید و چند تا در ملأ عام جهت عبرت دیگران آویزون شوند. سفیر انگلستان احضار و برخورد مقتدرانه صورت گیرد تا عبرتی برای سایر مستکبرین و بدخواهان بشریت باشد.
جناب
دکتر روحانی عزیز، طبق قولهای داده شده به خسارتهای وارده به مردم شریف سیستان را در ابعاد خوشسالی سل ریزگردها عمل فرماید.
جناب آقای موسوی لاریکانی
283،
جناب آقای موسوی لاریکانی 283.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم لازم میدونم از مواضع انقلابی و مقتدرانه مقام معظم رهبری در برابر زیاده‌خواهی های ترامپ تشکر بکنم. افتخار جهان اسلامه که چنین رهبری رو داره. تذکر اول من به وزیر محترم نیروی جناب آقای دکتر اردکانیان، کشاورزان غرب استان اصفهان، شهرستان فلاورجان بعد از 10 سال کشت گندم رو داشتن، الانم وسط کار آب رو به روی کشاورزان بدون این که کشت گندم آنها به ثمر برسه دارید میبندید. خب یه هزینه ای رو مردم پرداخت کردن، آبی رو خود شما باز کردید، اما بی نتیجه و بی ارزش. درخواستم اینه که حداقل تا 5 تیر ماه آب در کانال های سمت راست و سمت چپ باز باشه.
خیلی
وزیر صنعت، چندمین باره به تذکر میدیم، باز نشستگانی که در صنعت هستند، در ایدرو، ایمیدرو، چرا دارید با وجود اینکه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات به شما تذکر کتبی داده، چرا اینها را هنوز بر کار گماردید و اینها دارن تخلف میکنن؟ به شما برای آخرین بار تذکر میدیم، اگر اقدام نکنید صورت دیگری با شما برخورد خواهیم کرد.
خیلی ممنون. سرکار خانم سعیدی نماینده محترم مبارکه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف جمهوری اسلامی ایران، خصوصا مردم شریف شهرستان مبارکه. یه موضوعی که لازم به تذکره، حالا بعد از تشکری که از مواضع رهبر بزرگوار کشور جمهوری اسلامی ایران داریم در مقابل لفاظی‌های و تهدیدهای پوشالی رئیس جمهور آمریکا که با هوشمندی و حکمت به تمام معنا چون همیشه پاسخ دادن. متاسفانه یک نهضتی سابقا بوده، اونم نهضت کلنگزنی، و الان خصوصا در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی که با جون مردم سر و کار داره موجبات تکدر خاطر مردم رو فراهم کرده. آید الله جان، من شما میخوام یه خواهشی بکنم، اگر اجازه نمیدن و نمیتونن و منابع مالی اجازه نمیده، حداقل راه‌هایی که تو روستاها به روستاها منتهی میشه یا محلاتی از شهرستان‌ها رو آسیب دیده میکنه، بیان و این ممنوع الکامیون بکنن. حداقل اگه درست نمیکنن یا جاده رو ببندن یا اینکه کامیون تو اون معابر نره. موضوع بعدی هم رسیدگی ویژه و مدیریت ویژه به تخصیص آب کشت بهاره برای کشاورزان شهرستان.
خیلی ممنون
جناب آقای دلخوش. شما هم یک دقیقه بفرمایید.
چون دوی 12:15 شد
آقای دلخوش، شما هم یک دقیقه. 43
بفرمایید آقای دلخوش.
نوبت ما که رسید برحال وقت کوتاه شد آقای دکتر.
نوبت به شما رسید دلخوش تپید.
ما مرید شما هم بفرماییدم صحبت نمی کنیم آقای دکتر. ببینید، ما در قانون بودجه مصوب کردیم هزینه آب و برق و گاز مدارس رو مشخص کردیم که الگوی مصرف. من خواهشم از جناب عالی اینه مدارس شبانه روزی در این بخش براش فکر نشده، یعنی 3 شیفت 3-8 ساعت 24 ساعت، اینو دستور بدید که اونها هم بر اساس همون روزانه 8 ساعت مدارس محاسبه بکنن. اینو جناب عالی میتونید این دستور رو بدید؟
ان شاء الله پیگیری بکنید.
یک. دوم، اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیانه برای یک مقطع بالاتر، اینم با تذکر داده بشه که متاسفانه تا الان رعایت نشده. یکی هم در ارتباط با پیش دبستانی ها، ما سال 91 تصویب کردیم تا سال 91 رو، متاسفانه وزارت آموزش پرورش اومده 91 رو قطع کرده. بخشی از این عزیزانی که دارن زحمت میکشن، این عزیزان پیش دبستانی ما، معلمین، اینها حق و حقوقشون ضایع شده. یه نکته هم، آب شرب روستاست آقای دکتر. جناب عالی میدونید استانهای شمالی به هر حال آبهای شرب مردم انگل هستن. این جمله رو بگم، ببین آقای دکتر، ما روستاهامون الان در این فصل تابستان روستاییان دارن لهله میزنن، مشکلات آب کشاوردی داره اذیت میکنه مردم ما رو. ضمن اینکه بیمه کشاوردان هم درخواست دارم که بهش توجهی بیشتری بشه.
متشکریم آقای دلخوش. حالا وزارت آموزش پرورش هم دست مطالبی شما فرمودید پیگیری خواهد کرد. جلسه بعدی ما روز یکشنبه 2 تیر ماه ساعت 8 خواهد بود. دستور جلسه را هم خدمت سروران گرامی تقدیم خواهیم کرد. ختم جلسه را اعلام.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 12:17:44 خدمت شما اعلام میکنم که از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شماییم بر اساس اعلام ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی. جلسه علنی امروز مجلس به پایان رسید و بر اساس اعلام ایشون جلسه آینده مجلس روز یکشنبه 2 تیر ماه ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ،
هزار افسان. بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. Thank you. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
اگر ملک جوانبخت اجازه فرمایند حکایت قلندر اول را آغاز می کنم.
بگو می شنویم.
سرورم، حکایت ما به دانجا رسید که قلندر اول به آن دختر گفت: بانوی من، تراشیده شدن ریش من و از دست رفتن چشم من سرگذشتی شگفت دارد. پدر و عموی من هر دو در دو کشور پادشاه بودند و از قضای روزگار من پسر عموی داشتم که هر دو در یک روز به دنیا آمدیم. سالهای بسیار گذشت و ما بالیدیم و من هر سال به دیدن عمویم می رفتم و ماها نزد او می ماندم. یک بار که به دیدنش رفتم، پسر عمویم احترام فراوان به من کرد و میهمانی با شکوهی ترتیب داد و در میانه آن میهمانی تقاضایی از من کرد که هرچند برایم عجیب بود، اما به خاطر او بی چون و چرا تقاضایش را پذیرفتم.
همون ساده از تو تقاضایی دارم و خواهش میکنم با کاری که میخواهم انجام دهم مخالفت نکنی.
من فرمان بردارم، چه کار باید برایت انجام دهم؟
قول میدهی مخالفت نکنی؟
قول میدهم. بگو چه کار باید انجام دهم؟
میخواهم بعد از مهمانی زنی را با خود به گورستان ببری.
گورستان؟
آری با هم بروید و در آنجا چشم به راه من باشید تا بیایم.
باشد، هرچه تو بخوایی، من فرمان بردارم.
و یادت باشد نباید هیچ کس از این موضوع با خبر شود، حتی پدرم.
مطمئن باش. اما در آنجا چه میخوایی؟
در قبرستان اتاقکی هست در زیر زمین که در پوشان یک سنگ قبر است.
خب
من آن زن را به آنجا خواهم برد. بعد از آن تو باید سنگ قبر را به صورت اول خود گلندود کنی. یک سال طول کشید تا آنجا را ساختم. از تو میخواهم نشانی آن را به هیچ کس ندهی که جز خداوند و تو کس دیگری از آن با خبر نشود.
من بر سر عهد و قولی که به تو دادم هستم.
چه بر سرت آمده؟ گمان می کردم از شکار که بازگردم تو را خواهم دید، اما خادمان گفتن به کشور خودت و نزد برادرم بازگشتی. چشمت چه شده؟
عمو جان، وزیر به پدرم خیانت کرد و او را کشت. می خواست مرا نیز بکشد. ابتدا به علت دشمنی که با من داشت به دست خود یک چشمم را کور کرد. سپس مرا به دست جلاد سپرد که جلاد بر من رحم کرد و مرا رهانه بود و من تا می توانستم با سرعت نزد شما آمدم. بین من و وزیر پدرم کینه قدیمی وجود داشت و دلیلش این بود که من شیفته تیراندازی بودم. یک روز که بر حسب تصادف در بام قصر خود ایستاده بودم، ناگهان پرنده ای را بر بام قصر وزیر دیدم و او هم آنجا ایستاده بود. خواستم پرنده را بزنم که تیرم به خطا رفت و به چشم وزیر خورد و از قضای روزگار یک چشم او نابینا شد.
بیچاره برادرم که گرفتار بدعهدی و نیرنگ روزگار شد. مرگ او غمی بر غمهای من افزود.
منظورت کدام غم دیگر است عمو جان؟
پسرم اویت، پسر من مدتیست ناپدید شده و نمیدانم بر سر او چه آمده.
ها؟
هیچ کس از او خبری ندارد.
بلی من میدانم او کجاست.
میدانی؟ بگو کجاست.
او اتاقه که در گورستان برای خود ساخته و به آنجا رفته.
چرا گورستان؟ آنجا را به من نشان بده.
راستش عمو جان نمیدانم. بعد از آن ماجرا بارها به جستجوی آن گوری رفتم که درون آن داخل شد، ولی آن را نیافتم.
آبادشو با هم به آنجا میرویم.
باشد برویم. بیا عمو جان، بیا، یافتم.
زود در پوش و سنگ را بردار.
باشد، همکنون تمام می شود. نگاه کن، چند پله که به سمت پایین می رود.
بیا، باید برویم داخل.
برویم. این دود از کجاست؟
نگاه کن، تو جسد سوخته. ای وای، این پسر من است که سوخته. ای پلید، این عذاب دنیاست و هنوز عذاب شدیدتر و پایدار آخرت باقی مانده.
آرام باش عمو جان، آرام باش.
چقدر او را از انجام کارهای زشت و ناروا بیم دادم و اکنون این عاقبت اوست.
آرام باش.
به او بارها گفتم دست از کارهای خلاف و حرام بدارد، گوش نکرد. بارها او را از این زن بر حذر داشتم، حال هر دو دچار عذاب الهی شد.
آرام باش، تو را به خدا خشم اندوه را از خود دور کن.
برویم، برویم و در پوش سنگ قبر را به حالت اول خود بازگردان.
باشد.
بعد از این تو پسر من خواهی بود.
چه حکایتی؟ بعد از آن چه کردی؟
بانوی من، زمانی که به قصد بازگشتیم، صدای کوبش طبل و نواختن شیپور جنگ رو شنیدم و فهمیدیم که وزیر پدرم به کشور عمویم لشکر کشیده. من با خود فکر کردم همین که به دست وزیر بیافتم مرا خواهد کشت. پس چاره ای نداشتم جز این که محاسن خود را بتراشم و به کسوت قلندران درآیم تا کسی مرا نشناسد. بعد از آن راهی این شهر شدم تا حاکم را ببینم و حکایت خود به او بگویم.
حاکم را دیدی؟
نه، من همین امشب به این شهر رسیدم. سرگردان و حیران ایستاده بودم که آن دو قلندر هم رسیدند و گفتند که غریبند. من نیز گفتم غریبم. پس هر سه به راه افتادیم تا اینکه دست روزگار ما را به خانه شما رسانید.
تو آزادی، سرت را فرو بیفکن و راه خود برو.
تا سرگذشت دیگران را نشنوم از اینجا نخواهم رفت.
باشد. حال کدام یک از شما میخواهد حکایت خود را بگوید؟
بانوی من، اگر اجازت دهی من داستان خودم را بگویم.
بگو.
من از مادر یک چشم دنیا نیامدم، بلکه پادشاه و شاهزادم. علوم بسیار آموختم و در آنها به استادی رسیدم، به گونه ای که آوازم در اقصی نقاط دنیا پیچید. از این رو پادشاه هندوستان هدایای بسیار نزد پدرم فرستاد و از او خواست مرا به هند نزد او بفرستد. اون چنین کرد و مرا با هدایای بسیار به نزد پادشاه هند فرستاد. اما در میانه راه، راهزنان به ما حمله ور شدند و تمام همراهان مرا به قتل رساندند.
و تو یک شبه از فر و شوکت پادشاهی به زیر آمدی.
آری، در بیان این بیشه، این در به کجا باز می شود؟
همانجا
آدمیزادی یا پریزاد؟
من آدمیزادم.
بیا نزدیکتر.